بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیزی که صدای بنده حقیر رو میشنوند. بنده عارف مهدوی هستم و در این فایل صوتی تصمیم دارم ادامه صحبتم در جلسه قبل که یکی از جلسات ایران عزیزم هست رو خدمت شما ارائه بدم. ما در این جلسه قرار داشتیم که به یک سوال مهم پاسخ بدیم و اون سوال مهم اینه که اگر شما ادعا میکنید که این دین ما و در واقع این آیینی که ما برای اداره بشر پیشنهاد میکنیم بهترین آیین هست و بهترین دین هست، چرا خروجی کشورم اینقدر داغونه، اینقدر افتضاحه؟ بالاخره وقتی که یک دین یعنی روش زندگی، یعنی که برنامه من برای زندگی، مجموعه از دستورالعمل‌ها که من چطور زندگی بکنم که زندگی خوب باشه، سعادتمند باشه، هم در این دنیا هم در دنیای دیگه. اگر که ادعا اینه که این دین حقه، چرا پس اوضاع کشور ما اینجوریه؟ چرا انقدر خرابه؟ و از طرف دیگه اگر ادعا میکنید که این جمهوری اسلامی ایران یا نظامی که حاکم بر کشور ما از نظام حقی هست، پس چرا اینقدر مثلا ظلم و ستم هست و چرا اینقدر مثلا ما از نظر اقتصادی عقب افتاده هستیم و چقدر اوضاعمون نسبت به بقیه کشورها خرابه؟ که جلسه قبل مثالهایی زدم، یک سری جوابهایی که معمولا افراد در این زمینه میدن و ما اون جوابها رو هم قبول نداریم، گفتم که پیشنهاد میکنم جلسه قبلی رو حتما بشنوید و این جلسه جدیدمون در واقع پیش نیازش جلسه قبل هست. و باز پیشنهاد میکنم که صحبت بنده حقیر رو تا انتهای این فایل صوتی حتما بشنوید، چون یک سری نتیجه گیری ها و در واقع حرفای مهم رو در پایان جلسه خدمتتون ارائه میکنم. و از طرف دیگه این جوابی که چرا خروجی ما خروجی مناسبی نیست، این رو من در انشالله اگر که خدا کمک کنه و زنده باشیم زیر این بمباران و موشک و اینها، در 7 جلسه خدمتتون ارائه میکنم. یعنی همه این 7 جلسه رو وقت بذارید بشنوید، فکر میکنم که جواب مناسبی خدمتتون ارائه میکنم. 1 جلسه رو با هم دیگه ارائه کردیم جلسه قبلی و الان جلسه دوم هستیم. و از طرف دیگه این بخش ایران عزیزم که بنده دارم خدمتتون ارائه میکنم، تا الان حدود 20 جلسه رو من ضبط کردم. باز اگر که خوشتون اومد و احساس کردید که حرفای مفیدیه و براتون کاربردی هست، همه این 20 جلسه رو لطفاً وقت بذارید بشنوید، چون مباحث به همدیگه مربوطه. و خواهش میکنم لطفاً اگر که استفاده کردید و براتون مفید بود، به دیگر دوستان و عزیزان خودتون و در فامیل خودتون هم این فایل ها رو پیشنهاد کنید. تا الان من حدود 20 جلسه در موضوع ایران عزیزم خدمت شما ارائه کردم. و حالا اگر که این موضوع رو پسندیدید و که ایران عزیزم بخش اجتماعی ما هست، در واقع مسائل اجتماعی کشور رو بهش میپردازیم، ولیکن صحبت‌های اصلی من در زمینه دین و عرفان هست، اگر که خوشتون اومد و احساس کردید که مفیده، من حدود 100 جلسه در خصوص دین و عرفان صحبت کردم که جلسات مسافر آنسو هست و مسیر عقل و مسیر بازگشت و مهندسی هستی، که همه اینها توی سایتم و توی کانال هست. همه اینها رو شروع کنید از ابتدا شنیدن. اینها همشون مباحثی هست که کاملا به همدیگه ربط داره. و اسم بنده حقیر عارف مهدوی رو جستجو بکنید، هم توی اینترنت سایتم هست، هم توی کانال ایتا و تلگرام مطالبم هست، میتونید پیدا کنید و بشنوید. خب برگردیم پس به سوال اصلی. این بود، یکی از دوستان عزیزم توی کلاس همیشه صحبتش اینه، اعتراضش اینه که اگر شما میگید این دین حقه و بهترین دینه و کاملترین دینه، چرا ما از نظر مالی و رفاه اقتصادی اینقدر عقب افتاده هستیم و اینقدر در واقع مشکلات داریم؟ پس چون مشکلات داریم و به خصوص از نظر مالی و از نظر دنیای عقب افتاده هستیم، پس این دین نمیتونه دین حق باشه و ما بریم سراغ روش های دیگه و دین های دیگه ای که موفق بوده و خروجی ملموسی دارن. من گفتم که از 7 منظر مختلف میخوام پاسخ بدم به این سوال مهم، سوال بسیار کلیدی و مهم. و اولین پاسخ هم که جلسه قبل بود این بود که واقعا وضع ما به این بدی نیست. ما از نظر روانی فکر میکنیم که واقعا بدبخت‌ترین هستیم، ولی واقعا وضع ما بد نیست و توضیحات مفصلی دادم. حالا توی این جلسه میخوام یه مقدار مستندتر و مستدلتر خدمتتون بگم که چرا وضع ما واقعا بد نیست. یعنی من هنوز رو دلیل یکم توی این جلسه در خدمتتون میخوام صحبت بکنم. ببینید، چون یک بار روانی سنگینی در طول 20 سال 30 سال روی ما کار شده، طراحی شده، با دیزاین در واقع ما رو از نظر روانی داون کردن و یک بار روانی بسیار سنگینی روی رودوش ما هست. حالا با یکی دو جلسه صحبت من ممکنه که این بار روانی برداشته نشه، برای همین میگم همه صحبت ها رو دنبال کنید. ما الان 20 سال 30 سال اخباری و تلویزیون هایی و شبکه های اجتماعی و دوستان آشنایانی رو ازشون حرف شنیدیم و روی ما تأثیر گذاشتن که ما رو به یک سمت و سوی سوق دادن و این داره ما رو اذیت میکنه. این لازمه که ما یه مدتی هم بیایم از یه سری آدمای دیگه که متفاوت با یک دیدگاه دیگه دارن حرف میزنن حرف بشنویم و کم کم آرام آرام بیایم اخبار رو از اون طرف شنیدیم. 20 سال 30 سال وقت گذاشتیم اخبارهای اون طرفی، همون مطالبی که توی حرفای خنزر پنزری در موردش حرف زدن شنیدیم. نمیگم 20 سال 30 سال، 6 ماه 1 سال هم بیایم از این طرف یه مقدارم وقت بذارید، 10 ساعت حداقل حرفای بنده حقی رو بشنوید، ببینید حرف من چیه، یه مقدار حرفای این طرفی رو گوش کنید. کم کم، یعنی در طول زمان، ما میتونیم دیدگاه صحیح رو به دست بیاریم و اون ابر غلیظی از قبل، ابر متراکمی از تاریکی که فضای ذهنی ما رو پر کرده و ما نمیتونیم حقیقت جامعه خودمون و حقیقت جامعه جهان رو ببینیم، این شکافتن این ابر و شستن چشم‌ها رو باید شست، جور دیگری باید دید، یه مقدار زمان میبره. 6 ماه 1 سال هم بیاید حرفای این طرفی ها رو بشنوید. اگر که دیدگاهتون تغییر پیدا نکرد، هر چی میخواید بگید به من بنده حقیر بگید. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. 4 جلسه 5 جلسه حرفای من رو بشنوید، ببینید حرف من چیه. و بعد یه نکته مهمه دیگه، بعضی از دوستانی که من تجربه کردم توی کلاس و از نزدیک باشون ارتباط دارم، ممکنه که زیاد تو شبکه‌های اجتماعی و توی اخبارم نباشن، ولی 2-3 نفر 4-5 نفر دوستی دور و برشون دارم، من کاملا اینو حس میکنم که میاد توی جلسه ما یا صحبت‌های منو میشنوه، میبینه که از نظر منطقی و از نظر عقلی دارم درست میگم، ولی بعد میره با اون دوستان یا فامیل، نمیدونم، دوست فامیل اطرافیانش، در هر صورت ما رو، ذهنیت ما رو 4 نفر 5 نفری که اطرافمون هستن میسازن، میره در بین اونا دور از نظر روش تأثیر میذاره. ما اکثرا آدم های منفعلی هستیم، جامعه اطراف ما، دوستان اطراف روی ما تأثیر میذارن، از نظر عقلی پذیرفته که یه چیزایی رو اشتباه کرده، بعد دوباره میره با دوستاش، دوباره کشیده میشه به اون سمت، از نظر دلی، از نظر احساسی، از نظر عاطفی روانی کشیده میشه به یه سمت دیگه، نمیتونه حقیقت خوب درک کنه. شاید لازم باشه یه مدت بعضی از دوستانی که مرتب القاعات منفی به شما دارن و القاعاتی که خلاف این جریانی که من دارم با شما صحبت میکنم و حرف میزنم، شاید یه مدت لازم باشه کمتر اونها رو ببینید و بیشتر بیاید از این آدمهای دیگهی که تالا حرف نشنیدید صحبت بشنوید، ببینید که بعدن اون موقع دوباره باز برید پیش اونها، حالا این دفعه انشالله منفعل دیگه نیستید، میتونید که در واقع روی اونها تأثیر بذارید. خب من این صحبت این جلسه که میخوام خدمتتون ارائه بکنم، یه سری موارد مستند و خدمتتون بیارم، یه مقدار تجربیات شخصی خودم هست، یه مقداری هم از یک سندی در واقع دارم استفاده میکنم که مربوط به خانه اندیشه و تبیین تواسی هست. نمیشناسمشون این مرکز رو، همینجور این سند توی اینترنت به دست من رسید و مطالعه کردم، خوبه، میخوام خدمتتون ارائه بکنم. زیرش هم نشه محمد حسن جعفری. باز این شخص هم متاسفانه من نمیشناسم، ولی مشخصه که روی این سند کار شده و در واقع پردازش خیلی خوبی شده، یه پاورپوینت، البته پی دی افش دست منه، بنابراین یه سری مثال‌ها رو از روی این استفاده میکنم. حرف اینه که ما واقعا اوضاعمون به این بدی نیست. خب ببینید، اولیش اینه که ببینید ما به هر حال از نظر نظامی ما پیشرفت کردیم و یکی از ابرقدرت‌های جهانی هستیم، حداقل توی منطقه حرف برتر داریم. حالا یکی از دوستان کلاس میگه آقا اصلا نظامی رو ولش کن بیا حرفای دیگر رو بزن. باشه من الان امروز میخوام نظامی رو رها کنم و بیام حرفای پیشرفته خودم رو در دیگر صنایع و تکنولوژی های خدمتتون عرض بکنم. ولی همین نظامی هم میخوام بگم که واقعا کم نیست. ببینید صنایع نظامی برای اینکه بخواد خروجی صنایع نظامی ما الان خوبه و تونسته جلوی بزرگترین قدرت‌های جهانی بیسته، 40-50 تا صنعت متفاوت باید دست به دست هم بده تا این پهباد، این موشک بره از اینجا مثلا بخوره تو هدفش. فیزیک داره، شیمی داره، دینامیک داره، ترمودینامیک داره، نمیدونم جنگ الکترونیک داره، هوش مصنوعی داره، خیلی هم 40-50 تا صنعت مختلف اگه بچینی کنار هم دیگه اینا باید دست به دست هم بده، علم و تکنولوژی در رده اول جهانی باشه تا الان ما بتونیم در مقابل آمریکا بیستیم و ایستادیم. خود آمریکا تمام چیزهایی که توی صنایع دیگرش داره استفاده میشه تکنولوژی ها و فناوری هایی هست که اول بار توی صنایع نظامی ابداع شده و کاربردی شده بعد اومده تو صنایع دیگه. مثلا ببینید پروتکلی که ما توی شبکه های کامپیوتری داریم استفاده میکنیم TCP/IP، این پروتکلی که اول بار توی در واقع وزارت دفاع آمریکا ابداع میشه و استفاده میشه، یا خود اینترنتی که الان توی جهان داره استفاده میشه اول بار توی صنایع دفاعی آمریکا استفاده شده بعد اومده همه گیر شده، یا تمام استانداردهایی که ما توی نرم افزار و توی صنعت فناوری اطلاعات داریم بهش میگن آرپا، اینا در واقع تمام اینها فناوریایی که مثلا 30-40 سال پیش توی صنایع نظامی آمریکا ابداع شده استفاده شده بعد اومده توی تکنولوژی دیگه. یعنی خود صنعت نظامی واقعا یک صنعت مادر و صنعت پایه هست. اگر که ما الان در صنعت نظامی جلوی قدرتمندترین کشورهای جهان، جلوی دو قدرت اتمی جهان ایستادیم، این نشون میده که ما از نظر تو صنایع زیادی پیشرفت کردیم. خب یعنی خود این نظامی هم دست کم نیست، نمیتونیم بذاریمش کنار. یه نکته دیگر هم من میخوام شما توجه کنید. ببینید شما فرض کنید که یک دهکده 100 نفری داریم، 100 نفر توی دهکده‌ای داریم زندگی میکنیم و شما رهبر این دهکده هستی و به یقین و عیناً میدانی که 100 تا گرگ در اطراف تو در کمین هستن، هر لحظه میخوان حمله کنن تو رو تک پاره بکنن، 100 تا دشمن و راهزن در اطراف داری، 100% مطمئن هستی و یقین داری که اینها به مزارع تو چشم طمع دارن و میخوان حمله بکنن تو رو تک پاره بکنن، میدونی، عیناً میدونی. خب و بعد تو منابع محدودی هم داری، منابعت محدوده، تایم و متریالت محدوده، نیروی انسانیت محدوده، پول کم محدودی داری. خب دو تا انتخاب داری، یا بری روی رفاه و اقتصاد جامعت کار کنی، یا اینکه نه اول بری امنیتت رو تضمین بکنی، روی امنیت کار بکنی بعد بیای روی رفاه اجتماعی. کدوم رو انتخاب میکنی؟ مسلما هر عقل سلیمی میاد اول امنیت رو تضمین میکنه. این اتفاقی که توی کشور ما افتاده، ما الان از نظر امنیتی تأمین کردیم کشور رو که بتونیم مدافع باشیم، این 70-80 تا پایگاه اطراف کشور ما الکی تأسیس نشده، پایگاه‌های آمریکایی که الان ما به همشون حمله کردیم. خب ما مجبور بودیم بیایم از نظر امنیتی خودمون رو قوی بکنیم بعد بپردازیم به دیگر مسائل. اینو گوشه ذهنتون داشته باشیم. حالا بیایم توی صنایع دیگه ببینیم که توی صنایع دیگه چه پیشرفتایی کردیم. من تجربیات خودم میگم. یکی از مشتریایی که من باشون کار کردم توربین سازی مپنا هست. شرکت توربین سازی مپنا یک قرارداد، البته روسیه، یک قراردادی با شرکت زیمنس آلمان داشته که براشون توربین بسازن. میدونید توربین های بسیار غول‌پیکری هست، توربین هایی که مثلا اندازه یک سیلوی خیلی بزرگ، این توربین عکساش هست، این سندی که من الان دارم ازش میخونم، و این توربین ها باید ساخته بشه. زیمنس قرار بوده این توربین ها رو تعدادی 40 تا توربین بسازه برای یک شرکت نیروگاه روسی، منتها روسیه تحریم میشه توسط اتحادیه اروپا و شرکت زیمنس کنار میکشه، توربین براشون نمیسازه. توربین سازی مپنا وارد میشه، این قرارداد رو میگیره و شروع میکنه اون توربین ها رو ساختن. تکنولوژی بسیار پیشرفته و وسیعیه و این توربین ها رو میسازه و زودتر از موعدی که زیمنس قرار بوده تحویل بده کار تحویل میده. توربین هایی که ایران میسازه از نظر کیفیت و کارایی از نمونه شرکت زیمنس بهتره، قیمت کمتری هم داره. و حالا جالبه که آلمانی‌ها باورشون نمیشه که ایران تونست اینا رو بسازه. تو مراسمی که ایران میخواد رونمایی کنه اینها رو تحویل بده، حاضر میشن توربین‌های بسیار غول‌پیکریه و با چشمان خودشون شاهکار جوانان ایرانی رو میبینن. و یک دانشمند آلمانی گفته بود که من اصلاً باورم نمیشد ایران از عهده این کار بر بیاد، ولی ایران میسازه و تحویل روسیه میده. مورد دوم که اتفاقا از مشتریای ما بودن، مؤسسه رویان هست. شما در مورد سلول‌های بنیادی شنیدید، شاید توی تلویزیون دیده باشید رویانا اولین گوسفند شبیه سازی شده ایرانیه که توسط دانشمندان پژوهشکده رویان متولد میشه. یک چیز کاملا شبیه سازی شده است. وقتی که ایران میتونه که این رو شبیه سازی حیوان زنده رو شبیه سازی کنه، هشتمین کشور جهان در شبیه سازی موجود زنده میشه. فناوری بسیار سخت و پیچیده ای داره. بعد از تولید از موجود زنده، از دی ان ایشون سلول های گوش یک گوسفند رو برداشتن، اینو بازسازی کردن و در واقع شبیه سازی کردن و این حیوان متولد شد به شکل مصنوعی توی آزمایشگاه. شاید بگید که به چه دردی میخوره این تکنولوژی؟ به زوجهایی که بچه دار نمیشن کمک میکنه، حفظ نسل در حیواناتی که در حال انقراض هستن کمک میکنه. خانواده های زیادی از این دستاورد علمی بچه دار شدن و تونستن در واقع کنار همسر و فرزندانشون زندگی خوبی داشته باشن. و ایران در جمع 10 کشور برتر جهانه که میتونه فراوری سلول های بنیادی جنینی رو انجام بده. مورد دیگه، تراشه درمان ناباروری، یک فناوریه که فقط دست ایران و آمریکاست. تراشه چیپ میسازن که برای درمان ناباوریه. هزینه این تراشه توی ایران 1/18 آمریکاست و همون کارم داره میکنه. زوجهایی که ناباورن از این تراشه، از این چیپست میتونن استفاده کنن. حالا جالبه که تمام این پیشرفت‌ها و این تکنولوژی‌ها یک جوان ایرانی 31 ساله است که ریاست جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران رو داره و مدیر پژوهشگاه رویانه. و افسوس و صد افسوس که در واقع ما همچین چیزی، من خودم نمیشناختم، اولین باره که با اسم ایشون آشنا میشم. چقدر خوبه که مثلا ما همونقدر که مثلا مهدی طارمی رو میشناسیم و دوستش داریم که مثلا گل میزنه، خیلی هم منم خودم دوستش دارم، ولی کاش اسم اینها هم به گوش ما میخورد. شهید سعید کاظمی آشتیانی که شهید شده متاسفانه. و واقعیت تلخ و جانسوز اینه که تمام این پیشرفت هایی که داره اتفاق میفته و دانشمندایی که دارن تو این زمینه کار میکنن شهید میشن. شاید باورتون نشه که ایران قربانی 17,000 شهید تروره، از بین نخبگان، دانشمندان، علما، مسئولین و جوانان. 17,000 ترور شده و بعد به ما میگن تروریست. چند تا کشور محدود بیشتر نیستن که میتونن از این ربات‌های جراح بسازن. جراح یعنی آدم نیست، کاملا الکترونیکی و با بازوهای الکترونیکی جراحی انجام میده روی انسان ها. مثلا چه میدونم جراحی کلیه، نمیدونم قلب چیه، با این ربات، با این بازوهاشون دارن انجام میدن. ربات جراحی سینا ساخت ایران یک سیستم یک پارچه ربات با تخت جراحی، با هم دیگه یک پارچه است. در صورتی که مدل آمریکاییش اتصال تخت و ربات جدا از همه. قطر ابزار این ربات جراحی سینا 5 میلیمتر، از مدل آمریکایی 10 میلیمتر. ابزار مصرفی توی سینا 400 دلار، ابزار مصرفی آمریکایی 4000 دلاره، 10 برابر. یادتون ترامپ اومده بود میگفت که اینجا با 35,000 دلار ایرانیا پهپاد درست کردن، بیایید برای منم بسازید، بعد به من 1.5 میلیون دلار شرکت‌های آمریکایی قیمت دادن. اینجا هم همچین چیزی، 10 برابر قیمت آمریکاییشه. کلن از نظر پزشکی اوضاع ما خیلی خوبه. شاید شما باور نکنید، من توی فایل‌های صوتی دیگه صحبت کردم و برخی از دوستان عزیزم که پزشک هستن، توی آمریکا کار کردن، توی ایران، توی کانادا کار کردن، اینو تایید میکنن. ما از نظر پزشکی فوق‌العاده پیشرفته هستیم. ببینید، سه تا کلان مسئله کشور ما و دیگر کشورها به این انرژی هستی کاملا وابسته است. آلودگی هوا که مسئله بسیار مهمیه، بحران آب و ناترازی انرژی، این سه تا کلان مسئله است. یعنی مسائل بنیادیه. تا این مسائل حل نشه، مسائل دیگه ما حل نمیشه. هر ستای این مسائل وابسته به موضوع هستیه. چرا؟ یکی از مهمترین چالش های امروز کشور آلودگی هواست. همه با این قضیه دست به گریبان هستیم. یکی از دلایل مهم آلودگی هوا سوخت‌های فسیلیه مثل مازوت. جایگزینش هم انرژی پاک، یکیش انرژی هسته‌ایه که جایگزین سوخت‌های فسیلی میشه. ببینید برای تامین برق مورد نیاز 30,000 نفر ما با 100 گرم اورانیوم میتونیم این کار بکنیم، در صورتی که 1 تن سوخت فسیلی نیاز داره. تقریبا همه متخصصان الان اینو قبول دارن که جنگ آینده ملت‌ها جنگ بر سر آبه. خب حالا ما در مورد آب یه مگا پروژه داریم که انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایرانه. یه پروژه بسیار عظیمیه، لوله کشی میکنن آب، یعنی 1100 کیلومتر لوله کشی داره که ما آب رو از دریای عمان برداریم بیاریم به فلات مرکزی ایران. حالا آب رو منتقل کردیم با این پروژه بسیار عظیم، آوردیم توی فلات ایران و نیاز به انرژی خیلی زیاد داره که سوخت هسته‌ای اینجا در واقع راه حل ما هست. چرا؟ چون پروژه آبشیرین کنه، مثلا پروژه آبشیرین کنه چابهار که بزرگترین آبشیرین کنه فراساحلی جهانه. خب حالا اگه بخواد از برق رایج استفاده کنه، این عکسش رو من اینجا دارم، توربینای جاینت توربین، توربینای بسیار غول‌پیکری که در واقع اینها پشت سدها باید باشه، با استفاده از آب سد بیاد بچرخه و تولید برق بکنه. برای حرکت این توربینای بسیار بزرگ مقدار زیاد هدررفت آب رو داریم که بتونیم برق از این طریق تامین بکنیم، در صورتی که اکثر کشورهای پیشرفته از انرژی هسته‌ای برای تامین برق استفاده میکنن. بیش از 35 مورد از مسائل مهم کشور وابسته به انرژی هسته‌ای. اینجا یه لیست طول و درازی من جلوم دارم، نمیخونم وقتتون رو بگیرم، ولی همین عنواناشو بخونم. هر زیر هر کدوم از اینا 10 تا زیر عنوان داره. تو زمینه پزشکی، کنترل منابع آب، کشاورزی، دامپروری، شیلات، تولید برق، هسته‌ای، باتری، صنعت، حفاظت از ما، تو تمام اینها انرژی هسته‌ای دخیله. خب بیایم از اینجا عبور کنیم، جای دیگه شاید شنیده باشید. یک دوچرخه سواری رو تصور بکنید که داره با یک قطار پرسرعت مسابقه میده. سرعت دوچرخه 25 کیلومتر بر ساعت، این قطار 275 کیلومتر بر ساعت سرعتش هست. میبینید که خیلی اصلا مسابقه عادلانه نیست، 25 کیلومتر در مقابل 275 کیلومتر در ساعت. شاید براتون عجیب باشه ولی سرعت تولید علم در ایران در مقایسه با میانگین جهانی نسبتی مثل سرعت این قطار در مقایسه اون دوچرخه داره، یعنی 11 برابر سرعت ایران توی علم بیشتر بوده. بیایم سراغ مستند حرف بزنیم. یه پایگاه معتبر علمی کانادایی داریم به اسم ساینس متری، سال 2010 مقاله منتشر میکنه. توی این مقاله گفته کشور ایران در تقویت قابلیت‌های علمی خودش بیشترین سرعتی را که جهان در طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده از خود نشون داده. بیشترین سرعت در جهان داشته. در این مقاله سرعت رشد علمی در ایران بین سالهای 1980 تا 2010 11 برابر بیشتر از میانگین جهانی اعلام شده. شاید سوالتون این باشه که چرا ما الان اینقدر سرعت رشدمون زیاده؟ چون عقب افتادگی از قبل داریم. مثلا خیلی از کشورهای پیشرفته 70 بودن، رسیدن به 80، ایران از 20 رسیده به 60. تعداد پیپرها 842 تا بوده سال 2022، 78400، یعنی 93 برابر رشد و ارتقای علم توی ایران بوده. توی رتبه 52 بودیم سال 96، سال 2022 در رتبه 15 هستیم، یعنی 37 پله اومدیم بالا. خب این رشد علمی که الان انقدر میگید علمی، اینا خروجیش کجا خودش نشون داده؟ همین سال قبل، سال 2025 با 5 مدال طلا مقام نخست المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک مال ایرانه. ایران دومین کشور سازنده دریچه قلب در جهانه. دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوانه. ایران در رتبه 5 جهانی در ساخت ریه مصنوعیه. ایران رتبه اول جهان در المپیاد جهانی زیست شناسی سال 2022 داره. تنها کشور صنعتی تولید بایو ایمپلنته، ایمپلنتی که توی چشم، ایمپلنت چشمی. ایران رتبه 4 جهانی در جراحی پیوند کلیه. ایران سومین کشور قدرتمند جهان در ساخت انواع سد. ایران دومین کشور دارای دانش ساخت پروتز عصبی نخاعی. مقام دوم در تولید نانو دارو. در پاسخ اون دوست عزیزم که میگه نظامی و ولش کرد تو صنایع دیگه چیکار کردیم، اینا رو دارم خدمتتون میگم. اصلا بیاین با هم دیگه یه کار علمی انجام بدیم. گوشی رو بردارید، سرچ کنید SJR. SJR رو سرچ کنید، یک سایت بین‌المللی براتون میاره. برید توی قسمت کانتری رنکینگ، یعنی رتبه بندی کشورها. توی کانتری رنکینگ برید، توی موضوعات مختلف میتونید بزنید ببینید رتبه ایران چیه. مثلا بگه تو پزشکی، توی نمیدونم برق، توی شیمی، توی موضوعات مختلف انتخاب میکنید، رتبه ایران رو بهتون نشون میده. به طور کلی ایران در بین 243 کشور رتبه 19 رو داره. در میانگین رتبه بندی همه شاخص ها ایران بالاتر از 224 کشور جهانه، از جمله کشورهای بلژیک، تایوان، پرتغال، سوئد، دانمارک، استرالیا، فنلاند، پاکستان، عربستان، اوکراین، آرژانتین، عراق، قطر، مصر و رژیم صهیونیستی. ایران بالاتر از همه این کشورها قرار داره در تمام شاخص ها. هر رشته ای را اینجا توی سایت انتخاب کنید، رنک ایران رو بهتون نشون میده. تمام این موفقیت ها در شرایطیه که ایران در طول تاریخ بشر بیشترین تحریم ها علیه این کشور بوده. شما دیدید دیگه الان 10-15 سال از اوباما، ماکسیموم پرژر، تحریم های فلج کننده، الان فلج میشه، الان میزنیم زمین، الان داغونش میکنیم. تمام این دولت های مختلف توی آمریکا اومدن تحریم، دشمنی، جنگ، تحریم. در این شرایط ما این رنکینگ رو داریم. بیشترین حجم ترور دانشمندان علیه ملت ما بوده. کشور ما همواره در معرض نفوذ و جاسوسی بوده. کودتاهای زیادی بر علیه ما انجام شده. زیر حجمه امپراتوری رسانه‌ای هستیم. بمباران دروغ شبانه روز و سر ملت ما است که من اینا رو تو جلسات بعد در موردش با جزئیات و مستند خدمتتون ارائه میکنم. دارایی هامون رو بلوکه کردن. چه؟ اصلا در این شرایط همین که کشور سرپاست و ما داریم زندگیمون عادی بوده، واقعا یه معجزه است. یه ذره فکر بکنید، واقعا معجزه است. چی من خودم اصلا واقعا حیرت میکنم تو این شرایط چجوری ما داریم زندگی میکنیم. حالا این یه بخشی از اینا بود و بخش بیشترش رو اگر میخواید شما برید کتاب صعود 40 ساله رو بردارید. دو تا کتاب صعود 40 ساله، صعود 40 ساله یک بر اساس آمارهای جهانی، همش هم از سازمان بین المللی، در واقع بانک جهانی IMF، آماری که اونا منتشر کردن، بر اساس آمار با سند و دقیق براتون توی تمام حوزه‌ها نشون میده که اوضاع ایران واقعا بد نیست اینجوری که ما فکر میکنیم اینقدر اوضاع بده. توی صعود 40 ساله یک بر اساس فکت، بر اساس آمار، و توی صعود 40 ساله دو بر اساس منطق با استدلال بهتون میگه که چرا ما الان وقتی که رهبر شهیدمون میگه ما نزدیک قله هستیم، ولی بعد ما خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما که ته دره هستیم و چی میگه نزدیک قله هستیم. برید این کتاب بخونید، وقت بذارید، یه مقدار مطالعه بکنید، ببینید که در واقع چرا اینجوریه، کجا ما داریم اشتباه میکنیم. ببینید بعضی از دوستان عزیز من، سروران گرامی که توی کلاسم حاضر بودن، خب جلسات کلاس ما الان نزدیک 14-15 یک درمیون بعضی جلسات اومدن نیومدن، یه عالمه فایل صوتی من تو گروه فرستم، اونا رو یک مثلا از هر 10 تا یکیشو شنیدن، همینجور تفریحی توی هر جلسه اومد. بعد بهشون گفتم این سوالاتی که شما دارید بیاید پیش من، اینجا متخصصانی هستن، من میبرمتون پیش اونا، سوالاتون از اونا بپرسید، نیومدن. گفتم این کتابا رو مطالعه کنید، مطالعه نکنید. گفتم این سند و این پاورپوینت رو ببینید، این حرفا رو از این نمیشه. یعنی ما نشستیم یه گوشه ای، حاضر نیستیم مطالعه بکنیم، حاضر نیستیم حرف بشنویم، از اون طرف اینستاگرام دستمونه، شبانه روز در حمله بمباران دروغ هستیم که انشالله اگه خدا کمک کنه من اینا رو توی جلسات بعد در موردش صحبت میکنم. ولی الان بیایم به یک سوال مهم جواب بدیم. چرا بعضیا نمیتونن این موفقیت ها رو بپذیرن؟ چرا نمیتونن و ترجیح میدن باور نکنن؟ همین الان حرفی که من دارم میزنم خیلی هم ممکنه باور نکنه. حالا من از شما خواهش کردم تا آخر صحبت گوش کنید، حداقل این 7 جلسه در واقع خروجی دنبال کنید. ولی چرا بعضی ها نمیتونن باور کنن، نمیتونن ببینن؟ دلایلش رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید، 1،